دو بعد از ظهر در ایران است و این ساعت 14 از رادیو فردا است. لحظه ها چه زود سپری میشن. امروز شنبه دومین روز از فروردین 1404 خورشیدیه که من محمد زرقامی و همکارانم این افتخار رو داریم که باز هم کنار شما باشیم، شمایی که ما به عنوان رادیو فردا و رسانه رو حفظ میکنید با حمایت خودتون، با گوش دادن به ما، با نظراتی که ارسال میکنید، حالا امروز که عصر دیجیتال شبکه های اجتماعی و شاید ما خیلی با هم نفس‌تر هستیم تا گذشته. در روزی در کنار شما هستم که همچنان صحبت از میانجیگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا و مذاکرات ایران و آمریکا در میون هست. در این ارتباط نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه گفته ایران از طریق واسطه ها و از طریق چند کشور در حال تماس با آمریکاست که در این باره حتما گفتنی های بسیاری رو برای شما خواهیم داشت. نگاهی خواهیم کرد به جهش تولید، تولید دانشمندان، مهار تورم، سرمایه گذاری برای تولید، تمام نام هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سالها برای هر سال گذاشته و در هدف گذاری ها باید ببینیم که این به کجا میرسه. اما پیش از هر چیز وحید پوراستاد در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه. بریم سراغ وحید و خبرها رو از وحید بشنویم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور خاورمیانه شامگاه جمعه در مصاحبه با تایر کارلسون مجری آمریکایی گفت دونالد ترامپ در تلاش است تا با اعتماد سازی از درگیری نظامی با ایران جلوگیری کند و در نامه خود هم گفته بهتر است به جای اقدام نظامی مذاکره کرد. استیو ویتکاف در نامه درباره نامه رئیس جمهور ایالات متحده به رهبر جمهوری اسلامی گفت که او در این نامه نوشته است من رئیس جمهور صلح هستم و این چیزی است که می‌خواهم و دلیلی برای انجام اقدام نظامی وجود ندارد و ما باید صحبت کنیم. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به تصمیم دادگاه نیویورک در مجرم شناختن عوامل توطئه قتل مسیح علی نژاد فعال سیاسی ایرانی آمریکایی گفت این حکم نشان می‌دهد تلاش‌های حکومت ایران برای انجام توطئه‌های مرگبار در آمریکا به عدالت و پاسخگویی سریع منجر خواهد شد. مارکو روبیو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گروه‌های نیابتی و وابسته به جمهوری اسلامی که برای فعالیت در آمریکا تلاش کنند مورد تحقیق، تفحص و پیگرد قرار خواهند گرفت و فعالیت آنها مختل خواهد شد. روز جمعه هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک رفعت امیروف و پولاد عمروف را به تلاش برای قتل مسیح علی نژاد گناهکار شناخت. قرار است احکام دادگاه 17 سپتامبر صادر شود. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که اقامت موقت صدها هزار کوبایی، هایتی، نیکاراگوئه‌ای و ونزوئلایی را لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این دستور شامل حدود 532 هزار نفر از 4 کشور است که از اکتبر 2022 به ایالات متحده آمدند و مجوزهای 2 ساله برای زندگی و کار در آمریکا دریافت کردند. کریستی نوام وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت که وضعیت قانونی آنها در تاریخ 24 آوریل یا 30 روز پس از انتشار اطلاعیه رسمی این وزارتخانه لغو خواهد شد. سیاست جدید بر افرادی تأثیر می‌گذارد که در حال حاضر در ایالات متحده هستند و از برنامه بخشودگی انسان دوستانه استفاده کردند. بخشودگی انسان دوستانه ابزاری قانونی است که رؤسای جمهور برای اجازه ورود و زندگی موقت افرادی از کشورهایی که در آنجا جنگ یا بی‌ثباتی سیاسی وجود دارد استفاده می‌کنند. و جورج فورمن قهرمان افسانه‌ای بوکس سنگین وزن جهان روز جمعه در سن 76 سالگی درگذشت. جورج فورمن برای نخستین بار در سال 1973 اولین قهرمانی سنگین وزن جهان را برد، اما در سال 1974 در مبارزه با محمد علی کلی دیگر قهرمان بوکس جهان عنوان قهرمانی خود را واگذار کرد. جورج فورمن 2 دهه بعد هنگامی که 45 ساله بود توانست عنوان قهرمانیش را پس بگیرد و برای بار دوم در سال 1994 موفق به کسب این عنوان شد. این بوکسر افسانه‌ای در سال 1997 بازنشستگی خود را از بوکس اعلام کرد. محمد
از وحید فروستاد تازه ترین خبرها رو شنیدید و اما در ساعت 14 امروز چه خواهید شنید؟ با ما همراه باشید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ابتدای ساعت 14 5 دقیقه از این ساعت رو در ایران سپری کردیم و بریم سراغ صحبت‌های نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور خاورمیانه که در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز گذشته او صحبت‌هایی رو داشت در مصاحبه مفصل با تاکر کارلسون مجری پیشین فاکس نیوز و بار دیگه تاکید کرد که دونالد ترامپ خواهان مذاکره با ایرانه. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکنون مذاکره مستقیم با دولت آمریکا رو رد کرده. اما ببینیم که استیو ویتکاف در مصاحبه خودش با تاکر کارلسون به چه موارد و نکاتی اشاره کرده و در ادامه قطعا این رو به بحث میگذاریم با یک کارشناس روابط بین الملل.
استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه در بخشی از مصاحبهش با تاکر کارلسون تأکید کرد که دونالد ترامپ در تلاش است با اعتماد سازی از درگیری نظامی با ایران جلوگیری کند. آقای ویتکاف گفت دو راه برای مدیریت ایران وجود دارد، نظامی یا از طریق توافق. به گفته او آقای ترامپ به صراحت اعلام کرده که ترجیح می دهد توافقی انجام شود و وی قصد آسیب زدن به ایران را ندارد.
It roughly said, I'm a president of peace. That's what I want. There's no reason for us to do this militarily. We should talk.
او همچنین گفت که ایران از طریق واسطه ها و از طریق چندین کشور در حال تماس با آمریکاست، اما وی اجازه ندارد در این باره به جزئیات اشاره کند.
Iranians have reached back out clearly through back channels through multiple countries and multiple conduits. They've reached back out.
استیو ویتکاف با اشاره به اینکه ایالات متحده از نظر نظامی دست بالاتر را دارد و طبیعتاً ایرانی‌ها می‌بایست برای راه حل دیپلماتیک فشار می‌آوردند، گفت در عوض این ترامپ بود که نامه نوشت و خواستار مذاکره شد. به گفته آقای ویتکاف رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرده که باید یک برنامه راستی آزمایی ایجاد شود تا هیچ کس نگران تسلیحاتی شدن مواد هسته‌ای ایران نباشد، زیرا به گفته او اقدام نظامی جایگزین خیلی خوبی نیست.
We should create a verification program so that nobody worries about weaponization of your nuclear material, and I'd like to get us to that place because the alternative is not a very good alternative.
حدود 2 هفته پیش دونالد ترامپ اعلام کرد که نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده و پیشنهاد مذاکرات مستقیم و دستیابی به توافق هسته‌ای داده است. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی چندین بار پیشنهاد مذاکره مستقیم با دولت دونالد ترامپ را رد کرد و در جدیدترین مورد هم روز اول فروردین خطاب به ایالات متحده گفت به جایی نمی رسید و سیلی می خورید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در آستانه سال نو گفت تهران در روزهای آینده پاسخ نامه دونالد ترامپ را که به گفته او بیشتر جنبه تهدید دارد خواهد داد. چند روز پیش وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که آقای ترامپ در نامه خود مدت 2 ماه را به عنوان ضرب الاجل برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید تعیین کرده است.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم و اما حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل از آلمان با ما هستن. آقای حسینی فرد بهتون سلام میکنم. صحبت های آقای ویتکاف یک نکته جدید یا پنجره جدیدی رو مقابل ما باز میکنه درباره این که جمهوری اسلامی ایران علارغم صحبتی که داره میکنه درباره این که به هر حال خواهان مذاکره با ایالات متحده آمریکا حداقل در این شکل و شرایطی که آقای ترامپ دنبال میکنه نیست، با توجه به اینکه ما چیز زیادی از متن نامه‌ای که آقای ترامپ به آیت الله خامنه‌ای نوشته در دسترس نداریم، اما داره از طریق شبکه‌ها یا کانال‌های اقدام می‌کنه که این اتفاق بیفته. شما فکر می‌کنید که تا چه اندازه میشه این اخبار و اطلاعات رو راستی آزمایی کرد و آیا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی در این شرایط تن به چنین مذاکره‌ای میده با توجه به اینکه در دوره دموکرات‌ها چنین اقدامی رو انجام نداد؟
نقطه اینه که حرفایی که آقای ویتکاف میزنه خب نمیشه لزوما ردش کرد با توجه به اطلاعات نسبتا دقیقی که از همراهی و هم مشاورت با آقای ترامپ داره. در نظرم بگیریم که حرفایی که آقای عراقچی عنوان کرد توی همین مصاحبه دو سه روز پیشش، میگه که نامه آقای ترامپ هم دارای نکات تهدیدآمیزه، هم فرصتهایی رو مطرح میکنه. و خب آقای ویتکاف برخلاف برخی اطلاعات قبلی که راجب محتوای نام منتشر شده بود که اون میگه که میگفتن که مثلا آمریکا یا ترامپ از ایران خواسته که کلن برنامه هسته‌ایشو بربچینه، حرفی آقای ویتکاف میزنه سر اینه که دوباره راستی آزمایی بشه این یا قابل کنترل باشه برنامه هسته‌ای، که خب این یک نکته جدیدیست برای جمهوری اسلامی. شاید هم تو همین رابطه است که دیروز که آقای خامنه‌ای صحبت میکرد و روز جمعه راجب به طور غیر مستقیم به این نامه جواب میداد، به این معنی که راجب مسئله هسته‌ای هیچی عنوان نکرد، عمدتا گفت که با تهدید به راه به جایی نمیبرند. بخش عمده به اصطلاح پاسخگوییش در مورد مسائل منطقه‌ای بود. در این نامه آقای ترامپ تا اونجایی که اصطلاح منتشر شده و اطلاعاتی که هست هم راجع به مسئله هسته‌ای است و هم راجع به سیاست‌های موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی. به نظر میاد که برخی دریچه‌ها رو ترامپ باز گذاشته که جمهوری اسلامی با توجه به فشارهای اقتصادی زیادی که در مملکت وجود داره ناشی از تحریم‌ها، با توجه به نزدیک شدن دوره مثلا اون مکانیزم معاشه که میتونه تمام تحریم‌ها برگرده، اینها یک وضعیتی هست که جمهوری اسلامی پاسخ دادن نفی کامل این نامه و نهی این نامه براش بسیار مشکل شده. تو این رابطه است که خب از کانال‌های مختلفی هم داره عمل میکنه و شاید هم میشه گفت زمان می‌خره.
به نظر شما خوشبینی که آقای ویتکاف داره درباره راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران یک خوشبینی واقع بینانه است و فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران انعطاف پذیری لازم رو در این زمان خاص نشون خواهد داد، یا جمهوری اسلامی ایران به اون سمتی حرکت میکنه که آیت الله خامنه ای گفته بود و اینکه به هر حال به قول آقای خامنه ای سیلی میخوره ایالات متحده آمریکا اگر بخواد که با جمهوری اسلامی طرف بشه؟
خب ما اگر خاطرات آقای روحانی که همین اخیرا منتشر شده راجع به اصلا تلاشی که مکرون میکرد برای اینکه بین آقای روحانی و ترامپ مذاکراتی رو به جریان بیاندازه، به نوعی اون خروج آمریکا از اصلا برجام رو احیا بکنه، یعنی برگردونه یا به نوعی یک توافق جدیدی حاصل بشه، ببینیم که همون به روایت آقای روحانی هم که توجه کنید اینو خیلی ترامپ انعطاف نشون میده، یعنی بسیاری از خواسته آقای روحانی رو قبول میکنه، اونتا آخرش آقای روحانی عنوان نمیکنه، ولی حرف آقای خامنه ایه که نه اونجا هم باز قبول نمیکنه، همچنان امتیازهای بیشتری میخواد. الان ما از روز اولی که آقای ترامپ دوباره برگشته به کاخ سفید ببینیم که موقعی هم که میخواد فشارهای حداکثری رو احیا بکنه با یک حالتی از این که من مایل نیستم که این کارو بکنم و مشاورام گفتن، یا الان هم مثلا صحبت از این میکنه که دائم من خواهان صلح هم نمیخوام از طریق
جنگ. یعنی شما آقای حسینی این داستان رو یک لفاظی سیاسی از سمت آقای ترامپ نمیدونید، یعنی این مسئله که آقای ترامپ بهش باور داره و میخواد به اون برسه، یعنی حالا یک توافقی با جمهوری اسلامی ایران؟
من از اینه که سیاستی که الان در آمریکا در پیش میره یک خط به یک رین دو خطه است، یعنی اینکه ما هم اظهارات آقای ترامپ، این خوشبینی آقای ویتکاف و اینه که اصولا دست به اقدام نظامی نخواهیم شد، مایل هستیم که مسئله رو حل بکنیم، حتی صحبت از اینه که خب امتیازایی بدن. از اون بر خب ما میبینیم که در چارچوب اون احیای فشار حداکثری روز به روز هم دارن اقدامات جدیدی رو در رابطه با جمهوری اسلامی انجام میدن، یعنی حالا میشه هم گفتش که این یک استراتژی سنجیده یه دو خطه است، هم میشه گفت ناشی از رقابت سیاسی که در درون اصطلاح دولت آمریکا حاکم،
یعنی همون سیاست چماق و هویج به نظرتون هستش؟
همون یعنی هستش، منتها اینه که واقعا سنجیده و خیلی حساب شده در این پیش میره یا نه ناشی از رقابتی که در درون خود دولت ترامپ به اصطلاح هستش. یک طرف داره با زبان خوش و زبان مصالحه‌آمیز و اینکه به مصالحه دست پیدا بکنیم پیش میره، طرف دیگه خب یه مقدار سخت‌تره و روی بخواد از طریق فشار از حتی فروپاشاندن جمهوری اسلامی به اصطلاح ایران.
ولی به هر حال اون چیزی هم که مشخصه خیلی کوتاه اگه بخوایم بهش بپرزین، تهدیدها فراتر از اون چیزی نیست که به هر حال از زبان مقام‌های آمریکایی و خود آقای ترامپ تا کنون شنیدیم. میتونه چیزی فراتر از اون باشه؟
بازو بجینی که خب دست به اقدام نظامی زدن علیه اصطلاح برنامه هسته‌ای و اون چیزی که خب فرض کنید اسرائیلی ها تمام و کمال میخوان که این برنامه برچیده بشه و اگه برچیده هم نشه از طریق نظامی اقدامی علیه انجام بدن. اون تو این بحث هست که اول این اقدام نظامی در کل منطقه چه پیامدها و دامنه هایی داره و چجوری میشه اصولا قابل کنترل خواهد بود نخواهد بود، کل منطقه رو به کجا خواهد کشید و در این حال آیا حمله نظامی لزوما برنامه هسته ایران رو میتونه کاملا برچینه متوقفش بکنه توی یک همچین اصولا مؤلفه هایی و اینکه خود آقای ترامپ اصولا به مؤلفه جنگ زیاد باور نداره، تو دور قبلیش هم ما شاهده یک همچین روی کرده بودیم، همه اینها به نظر میاد که واجب اینه که چجوری باید با جمهوری اسلامی تا بکنن. بیش از پیش هر دو طرف دارن اصولا با زمان بازی میکنن، شاید نهایتا این فشاراشون یا این مقابلهشون و مقاومتاشون جواب بده.
سپاسگزارم از شما حبیب حسینی فرد از آلمان، تحلیلگر مسائل بین الملل که با ما همراه بودید. اما به ایران برویم. جهش تولید، تولید دانش بنیان، مهار تورم، سرمایه گذاری برای تولید، همه اینها نامهاییه که برای شما حتما آشنا هستش، نامهایی که در سالهای گذشته رهبر جمهوری اسلامی از آغاز سال بر این سالها میگذاشت و با این سالها همراه میشد. اما اینکه آیا این شعارها در عمل هم تونستن تغییری در وضعیت اقتصادی شهروندان ایرانی ایجاد کنن، آیا جهشی در تولید دیده شد، تورم مهار شد، یا نامگذاری ها تنها روی همون کاغذ باقی موند؟ رویا کریمی مج نگاهی میکنه به این ماجرا.
تولید، مهار، رشد، اینها کلید واژه هایی هستند که هر سال در شعارهای رهبر جمهوری اسلامی شنیده می شود. شعارهایی که با رکود تولید و اقتصاد، تورم و گرانی سرسام‌آور در پایان این سالها بیش از همیشه شعار بودن آنها آشکار شده است.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید.
سال 1399 رهبر جمهوری اسلامی جهش تولید را در دستور کار اقتصادی کشور قرار داد. اما آمارها چه گفتند؟ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال تنها 3% بود، رقمی که با آن نمیتوان از جهش تولید صحبت کرد. بسیاری از کارخانه ها با کمبود مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید و رکود مواجه شدند. سال بعد یعنی 1400 شعار تولید پشتیبانی مانع زدایی اعلام شد، اما در همان سال رشد نقدینگی به 40% رسید و موانع تولید کنندگان نه تنها کاهش نیافت بلکه بخشنامه‌ها و قوانین خلع و صائع فضای کسب و کار را بی‌ثبات‌تر کردند. در سال 1401 قرار بود تولید دانش بنیان باشد و اشتغال آفرینی کند. تعداد شرکت های دانش بنیان در این سال از 6000 به 9000 رسید، اما این به معنای افزایش شغل برای همه نبود. کل مشاغل ایجاد شده در این شرکت ها حدود 300000 نفر بود، در حالی که اقتصاد ایران برای حل معضل بیکاری خود به ایجاد حداقل 1,000,000 شغل در سال نیاز دارد. مشکلات اقتصادی صدای کارگران را بلند کرد. در سال 1402 شعار مهار تورم و رشد تولید انتخاب شد، اما تورم سالانه همچنان بیش از 40% باقی ماند. تنها در پایان سال اندکی کاهش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی هم بین 2-4% تخمین زده شد، در حالی که در کشورهای همسایه مانند ترکیه و عربستان این رقم به 6-7% رسید. اعتراض ها در سال 1402 هم ادامه داشت. در سال 1403 شعار جهش تولید با مشارکت مردم اعلام شد. قرار بود مردم نقش بیشتری در تولید داشته باشند. اما چگونه؟ وقتی ارزش پول ملی طی 4 سال 50% کاهش یافته و قدرت خرید مردم روز به روز کمتر شده، چطور میتوان انتظار داشت که مردم در تولید نقش پررنگتری داشته باشند؟ در دولت ابراهیم رئیسی وضعیت اقتصادی به جایی رسید که اعتراض نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت.
چرا هیچ کس پاسخگوی گلایه های به حق مردم نیست؟ آقای رئیس جمهور، آشفتگی های بازار و این گرانی های افسار گسیخته را کی مهار خواهید کرد؟ مردم زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کردند و هر روز با این اوصاف نابسامان مدیریتی در کشور در حال از دست دادن اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی هستیم.
در سالی که گذشت سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران به کمتر از 20% رسید و بخش خصوصی تحت فشار مالیات های سنگین، قیمت گذاری های دولتی و انحصاری قرار گرفت. در همین سال سرمایه گذاری خارجی در ایران تنها 1.5 میلیارد دلار بود، رقمی که در مقایسه با ترکیه بیش از 10 میلیارد دلار و عربستان 24 میلیارد دلار بسیار ناچیز است. بدون سرمایه گذاری، بدون امنیت اقتصادی و بدون آزادی اقتصادی آیا جهش تولید ممکن خواهد بود؟ و حالا در سال 1404 آیت الله علی خامنه ای شعار سرمایه گذاری برای تولید را انتخاب کرده است. اما این سرمایه از کجا باید بیاید؟ در حالی که سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 20% است، در اقتصادهای موفق این شاخص حداقل 25-30% محاسبه شده است. اما چرا سرمایه گذاری در ایران انقدر پایین است؟ چرا تولید داخلی رونق نمی گیرد؟ بخش مهمی از پاسخ را باید در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و تصمیمات علی خامنه‌ای جستجو کرد. رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر سیاست‌های تهاجمی در منطقه، حمایت از گروه‌های نیابتی و تقابل مستمر با غرب، شرایط تحریم‌ها را هر سال دشوارتر کرده است. خروج آمریکا از برجام در سال 2018 نتیجه سیاست‌هایی بود که به جای تعامل بر ادامه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بدون شفافیت کافی تاکید داشت. نتیجه چه شد؟ کاهش شدید صادرات نفت از 2.8 میلیون بشکه در روز به کمتر از 300 هزار بشکه. علاوه بر آن، بلوکه شدن میلیاردها دلار دارایی ایران در بانک‌های خارجی، قطع همکاری به سری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی و انزوای اقتصادی بیشتر. حتی با سرکار آمدن دولت دونالد ترامپ و تاکید او بر مذاکره با ایران، علی خامنه‌ای بارها اعلام کرده که اعتماد به غرب اشتباه است و همچنان بر سیاست نگاه به شرق تاکید می‌کند. اما نتیجه این سیاست تا کنون چه بوده؟ چین و روسیه که قرار بود شرکای اصلی ایران باشند، قراردادهای اقتصادی را تا کنون به نفع خود تنظیم کرده‌اند و ایران را تا حد یک صادرکننده مواد خام تقلیل دادند. شرکت‌های روسی و چینی در شرایطی که ایران نیازمند جذب فناوری و سرمایه‌گذاری بوده، هیچگاه حاضر به ورود جدی به صنعت ایران نشدند و عملاً نقش دلال و واسطه را بازی کردند. شعارهای اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی هرچه که باشد، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش قدرت خرید، فرار سرمایه، رشد منفی سرمایه‌گذاری و تورمی که مهار نمی‌شود، واقعیت‌های اقتصادی ایران هستند. بر اساس آمارها بیش از 30% جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و مصرف گوشت و لبنیات در سفره‌های مردم 30% کمتر از 10 سال قبل شده است.
رویا کریمی مجد بود که از نامگذاری سالها میگفت. اما بریم سری یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برسیم به گزارش بعدی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما کریستی کاونتری روز پنجشنبه به عنوان رئیس کمیته بین‌المللی المپیک انتخاب شد و اولین زن و اولین آفریقایی شد که شاید مهمترین شغل رو در ورزش جهان به دست آورده. ارزیابی ندا کاظمی خبرنگار ورزشی در روم رو بشنوید در گفتگویی که هانا کاویانی با او داشته.
یه خانم جوان و به هر حال اینقدر مهم، البته ایشون توی آفریقا نقش خیلی مهمی در زمینه هم سیاسی هم اقتصادی، با محبوبیتی که از ورزش کسب کرد، المپیک، مدال‌های طلایی که داشته و امتیازات زیادی که تو ورزش تونست ببره برای کشور زیمبابوه، تو چند سال اخیر به خصوص این یکی دو سال اخیر تو بحران‌های سیاسی و اقتصادی زیمبابوه هم خیلی نقش مهمی داشت و به هر حال شروع می‌کنن زن‌ها این سال تو المپیک پاریس این ازو داشتن که تعداد ورزشکارای خانم و آقا مساوی بود، ولی از لحاظ مدیریتی خب نقش خانم‌ها خیلی کمتر هستش تو رده‌های بالای بین‌المللی به خصوص کمیته المپیک، و اینکه یه خانم به خصوص خانم جوان که تا همین چند وقت پیش ورزشکار حرفه‌ای بوده و آفریقای اولی
که 41 ساله هست خانم کارون،
41 ساله، بله بله، یعنی خیلی از ورزشکارایی که هنوز تو المپیک ورزش میکنن با ایشون رقیب بودن تو سالهای قبل، و بنابراین خیلی خوب درک میکنه شرایط ورزش امروز رو هم در بین المللی هم در زمینه آفریقا و کشور خودش.
فکر میکنید که چگونه چنین وضعیت تازه‌ای در کمیته بین المللی المپیک، اشاره کردید به برابر بودن تعداد ورزشکاران، ولی چقدر ممکنه که اهمیت ورزش زنان رو در سراسر جهان بیشتر بکنه؟
حال حرکت خانم ها در همه زمینه‌ها، حالا زمینه ورزش، زمینه سیاست، همیشه پستی و بلندی های بیشتری داره نسبت به آقایون، ولی اینکه حالا یه خانم ورزشکار 41 ساله جوان و آفریقایی، تاکید میکنم آفریقایی، میاد و رئیس کمیته بین‌المللی المپیک میشه، جایی که میدونیم که به هر حال مافیای قدرت حکمرانی میکنه، تونسته یه همچین نقش رو بازی کنه، یه همچین قدرتی برسه، معلوم میکنه که خانم ها در زمینه جهان، در تمام جهان دارن راه خودشون رو به زحمت اما باز میکنن.
فکر میکنید چقدر خانم کاونتری میتونه موقعیتش و حضورش در اون عرصه، خصوصا با توجه به اینکه خودش هم ورزشکار بوده و مدال آور بوده، برای نسل جوانتر به عنوان یک مدل و به عنوان یک نمادی باشه؟
ایشون اصلا یکی از اهدافش توی ورزش این هست که ورزش رو تعمیم بده برای طبقه، خب بازم تاکید میکنم آفریقایی هست، برای طبقه فقیرتر و به خصوص خانم ها، به خصوص بچه هایی که مگم از امکانات کمتری برخوردارن. خودش الان چند سالی هستش که توی کشور خودش و بعد گسترش داده به تمام آفریقا، یک کمیته رو اداره میکنه که اصلا هدفش گسترش ورزش در بین اقشار پایین‌تر جامعه هست که مشکل دارن. خیلی تاکید داره روی جامعه ترنس که یکی از چالش‌های بزرگش برای المپیک 28 آمریکا لس آنجلس، که خب ترامپ یک کسی که مخالفه و الان قدرت داره تو آمریکا، از این طرف ایشون هستش که باید حق خانم‌ها و حق جامعه ترنس رو که تو المپیک پاریس هم دیدیم انتقادات زیادی بود، مشکلاتی پیش اومده بود، تو مسابقات جهانی می‌بینیم که جامعه ترنس هنوز با مشکل برخورد داره و ایشون یکی از چالش‌هایی که باید باهاش روبرو بشه دقیقاً همینه، نقش زنان و جامعه ترنس در المپیک 28 لس آنجلس. همکارای خیلی خوبی دارن، حالا فدریکا پلگرینی شناگر هستش، هم دوره بوده با همدیگه، مسابقات المپیک دادن، مسابقات جهانی دادن، ایشون هم خیلی جوان هستش و در ورزش ایتالیا ایشون هم خیلی نقش مهم و قدرتی داره.
بله، شنیدید گفتگوی ندا کاظمی با هانا کاویانی، رو خبرنگار ورزشی که در روم زندگی میکنه. من اصلاحم بکنم که خانم کریستی کاونتری، من اشتباه اسمشون رو تلفظ کردم که از این بابت پوزش میخوام. اما بریم سراغ این که میدونستین شادترین کشور جهان کجاست؟ برای هشتمین سال متوالی فنلاند، گلناز اسفندیاری.
بر اساس گزارش شادمانی جهانی برای سال 2025 میلادی، فنلاند به عنوان شادترین کشور جهان انتخاب شد و افغانستان بار دیگر ناشادترین کشور معرفی شد. سایر کشورهای شمال اروپا نیز در این رده بندی که توسط مرکز تحقیقات رفاهی در دانشگاه آکسفورد انجام شده است، بار دیگر در صدر کشورهای شاد قرار گرفتند. دانمارک، ایسلند و سوئد پس از فنلاند در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. هلند، کاستاریکا، نروژ، اسرائیل، لوکسامبورگ و مکزیک نیز در رده های بعدی هستند. ایران در رتبه بندی شادترین کشورهای جهان در جایگاه 99 و بالاتر از کشورهای چون کنگو، عراق، گینه و نامیبیا قرار دارد. در افغانستان که بار دیگر به عنوان ناشادترین کشور جهان رتبه بندی شده است، زنان میگویند که زندگی آنها به ویژه دشوار است. سیرالئون در غرب آفریقا دومین کشور ناشاد جهان ارزیابی شده و پس از آن لبنان در رتبه سوم از پایین قرار دارد. گزارش شادمانی جهانی موضوعاتی چون ثروت، امید به زندگی، فساد، آزادی و شاخصهای دیگر مهم کیفیت زندگی را در 147 کشور جهان بررسی کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رتبه بندی شادترین کشورها بر اساس پاسخهایی است که افراد در هنگام ارزیابی وضعیت زندگی خود می دهند. بر اساس آخرین یافته ها، باور به مهربانی دیگران بسیار بیشتر از آنچه که قبلا تصور می شد با شادی ارتباط دارد. به عنوان مثال، گزارش شادمانی جهانی نشان می دهد افرادی که معتقدند دیگران مایل به بازگرداندن کیف پول گم شده هستند، یک نشانه قوی از شادی همگانی جامعه است. این مطالعه نشان می دهد که کشورهای شمال اروپا از نقطه نظر انتظار واقعی بازگشت کیف پول گم شده در جایگاه‌های بالاتری قرار دارند. به گزارش اسوسییتد پرس، در حالی که کشورهای اروپایی بسیاری از جایگاه‌های 20 کشور برتر در این رتبه بندی را به خود اختصاص دادند، ایالات متحده به رتبه 24 نزول کرده که پایین‌ترین جایگاه آن از زمان ارائه نخستین گزارش شادمانی جهانی است.
گلناز اسفندیاری بود و با گزارش گلناز به پایان ساعت 14 می‌رسیم. روزتون خوش.